من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حقوق الانسان در قرآن بود، رسیدیم به حق مالکیت. بعد گفتیم آیا حق مالکیت از منظر قرآن یه حق ذاتی برای انسانه، یعنی انسان به ما هو انسان حق مالکیت داره یا نداره. بعد به اینجا رسیدیم که آیا ایمان در حق مالکیت دخالت داره یا نداره. ما ادعا کردیم که از قرآن فهمیده میشه که حق مالکیت یه حق ذاتی است برای انسان، و نه تنها مؤمن بلکه کافر، و نه تنها کافر ذمی بلکه کافر حربی، همه اینها حق مالکیت دارند و میتونن مالک اموال بشن، و همچی ادعایی رو مطرح کردیم. خب حالا اجازه بدید به روایات فقه هم یه نظری بیاندازیم تا ببینیم اونی که از قرآن فهمیدیم درست فهمیدیم یا درست نفهمیدیم. ما در روایات هم یک کلید واژه هایی داریم که اون کلید واژه ها دلالت میکنه بر این که به هر حال حق مالکیت برای غیر مسلمان هم وجود داره، ولی باید بگیم که در روایات روایات مخالفی هم وجود داره. حالا نظر فقها رو هم مطرح میکنه در ارتباط با روایات. البته این الناس مسلطون علی اموالهم، که مردم بر اموالشون مسلطن، به این سیاقت شاید روایت نباشه بلکه مستفاده از مجموعه روایاته، ولی به هر حال این قاعده ای که آقایون میگن قاعده تسلیط، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم، هم ناسه و هم اموال ناس پذیرفته شده و الناس مسلطون علی اموالهم هست. حالا اینا به این سیاقت گویا روایت معتبر نداریم. البته عمدتا همین اول لاالیست که بهش استدلال میکنن، الناس مسلطون علی اموالهم، که عرض کردیم ناس در برابر مؤمن و مسلمانه، و این تسلط بر مال نه تنها مال دارن بلکه حق مزاحمت با اونها در اموالشون نیست، یعنی اونها حق هر گونه تصرف در مال خودشونو دارن. خب این یکی از کلید واژه هایی است که میشه ازش استفاده کرد که روایت هم ناظر بر اینه. کلید واژه دیگه روایاتی است که در بحث امانته. حالا ممکنه اشکال بشه که امانت خصوصیت داره. من اجازه بدید اول روایت رو بخونم بعد به اون سوال میپردازم. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ثلاث لا عذر لعهد فیها، سه چیزی که انسان در ارتباط با اونها هیچ عذری نداره، که اداء امانت به بر و فاجره، وفاء به عهد به بر و فاجره، و بر الوالدین برین کانا و فاجرن، و سائل جلد نوزه صفحه 71. ادای امانت، خب البته این کافر نداشت، بر و فاجر داشت. ممکنه فاجر مسلمان باشه کافر، ولی لا عذر لعهد فیها که بر و فاجر به قرینه روایات دیگه ادای امانت. روایت بعد سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اتقوا الله و علیکم به اداء الامانه الا من ائتمنکم، فلو ان قاتل علی ائتمن الا امانته لعدیتها الیه، اگر قاتل از امین علیه السلام منو امین بشماره بر امانتی، منو امانت رو بهش برمیگردونم. خب قاتل از امین علیه السلام که حتما در حکم کافره، یعنی من خواستم بگم اون فاجره در اینجا قاتل علی علیه السلام در حکم کافره، حضرت میفهمن اگه امانتی رو به من برگردونه، من اون امانت به من بده، من اون امانت رو بهش برمیگردونم. خب این نشون دهنده احترام به مالکیت افراد یا احترام به امانت. اگر اون مالک نیست، اصلا امانت او بی‌معناست. شما مالی که مال شما نیست که نمیتونید به من امانت بدید. مثلا بگید آقا امانت نزد تو باشه، تو چه کاره هستی که امانت بدی؟ مال غیر شما میتونید به من امانت بدید؟ نمیتونید. پس اولا مال خودتونه، بعد تسلط دارید، هم احترام مال غیره هم احترام امانته، و تردیدی نیست که قاتل و علی کافره. وسائل جلد 19 صفحه 72.
نشون دهنده مالکیت رو
چه می‌فهمید؟ خب اگه اون مالک نباشه، پس اونی که تحت یدش هست مال دیگرانه یا مال مباح، امانت درش صدق نمیکنه. یعنی چیزی که مال من، اینطوری الان مثال زدم، شما مال غیر رو بگیری یا امانت دستت، این میشه امانت؟ امانت نمیشه. پس اگر اون مالک نباشه، اون چیزی که به من میده اصلا امانت نیست. در این حدیث دیگه هست که ان رجلا قال لابی عبدالله علیه السلام الناسب یحل لی اغتیاله، حضرت فرمودن عدل امانه الى من اعتمنک، بعد حضرت فرمان ولو الى قاتل الحسین علیه السلام، یعنی قاتل امام حسین هم بهت امانت داد، امانت رو بهش برگرد. عدل امانه الى من اعتمنک و ارادم این که نصیحه ولو الى قاتل حسین، اگه کسی از تو نصیحت خواست ولو قاتل امام حسین بود نصیحتش کن، یعنی خیر رو بهش بگو، هیچ وقت غش در نصیحت نزن، امانت هم داد امانت رو بهش برگرد. جواب سوالش رو زمینی دادن، یعنی اغتیال نکن، چون حضرت فرمودن عدل امانه، این رو حضرت نکنید من هستم و این روایات، حالا با جمع روایات دیگه، این از حضرت میپرسه که ناسب را اغتیالش جایزه، حضرت میفهمه عدل امانه الی من اعتمنک، یعنی به هر حال اغتیال یه نوع خیانته، مثل خیانت در امانته، مثل خیانت در نصیحته، حتی به قاتل حسین خیانت نکن. روایت بعد دیگه همین روایات، من خب مثلا قاتل و علی، قاتل و حسین، حالا یک مضمونم هست اینجا داشت که این روایت بعدی ان ابی عبدالله علیه السلام قلت له رجل من موالی یستهل و مال بنی امیه و دماءهم، یکی از دوستان شما هست که مال و خون بنی امیه رو حلال میشمره، و انه وقع لهم عنده ودیعه فقال ادوا الامانه الى اهلها و ان کان مجوسا فان ذلک لا یکون حتی یقوم قائمون فیحل و یحرم. این روایت ناظر بر اینه که امانت رو به اهلش برگردونید، این اهل نشون دهنده مالکیت خودش که اینا اهل امانت، هرچند مجوسی باشه، حالا مجوس اهل کتاب هست یا نه نمیدونم، ولی خب بنی امیه، البته خب همه بنی امیه که محکوم به کفر نبودن دیگه، ولو ما همشون لعن الله بنی امیه تقاطبه، ولی محکوم به کفر نبودن، اونایشون که ناسبی بودن محکوم به کفر بودن. اما این روایت حالا حتی این غایتی هست که اونو باز باید ترش صحبت کنم. من فقط یه روایت دیگه تو این مورد براتون بخونم بعد بریم. این روایت عد الامانه ولو الى قاتل الحسین ابن علی علیه السلام روایت 12 است. این روایت 13 ابی حمزه سومالی قال سمعت سید العابدین علی ابن حسین علی ابن ابی طالب یقول لشیعته، به شیعانشون میگفتن علیکم به اداء الامانه، فوالذی بعث محمدا اللهم صل على محمد و آل محمد بالحق نبیان لو ان قاتل ابی الحسین ابن علی علیه السلام ائتمننی علی السیف الذی قتله به لعدیته الیه، اگر قاتل امام حسین همون شمشیری که با اون شمشیر حضرت رو شهید کرد اون رو به امانت به نزد من بده، من امانت رو بهش برمی کرد. یعنی دیگه از این به نظر صریح تر در احترام و امانت وجود نداره دیگه. قاتل امام حسین دیگه، بزرگترین جنایت قتل امام حسین، قاتل امام حسین اونم همون شمشیری که با اون شمشیر بزرگترین جنایت رو انجام داده، اگه به من امانت بده من امانت رو بهش برمیگردم. بعدم داره یقول لشیعته، به شیعانشون میگفتن علیکم به اداء الامانه، بعد حضرت هم به خاطر تأکید این قضیه دارن قسم میخورن فوالذی بعثه، سوگند با به اون خدایی که پیغمبر رو به عنوان پیامبر برگزید. این چنین این قصه. خب و این هیچ حقی هم درش نداره.
حق داره ولی حقش ملکیت نباشه.
حقش چیه؟
مثلا اینکه امانت دادن دستش، مثلا
نه، اون آقایی که مباح و داده دست من، اون حقی برای این مال مباح پیدا کردی یا نه؟ با حیازت با هرچی اگه حق پیدا کرد پس کافر حق پیدا میکن، اگه حق پیدا نکرد که هیچ. یه توقیع شریف هم هست، حالا اون بلاز سند ضعیفه، اون توقیع هم دلالت میکنه که مال هر کسی رو بدون رضای او نباید تصرف کرد، چون ما مال امرئ مسلم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه که زیاد داریم، یا مال و اخیه مال امرئ مسلم، خب اینا که فقط به مسلمین دلالت میکنه، ولی اون توقیع شریف مضمونش عامه که حالا در اداده بحث بهش اشاره میکنیم. خواستم بگم به هر حال از روایات متعددی این استفاده میشه که حتی غیر مؤمن این حق براش وجود داره، ولی این روایات معارض داره. من یکی دو تا معارضش رو بخونم. معارضش اینه، این مرسل اسحاق ابن عمار، قال قال ابو عبدالله علیه السلام مال ناسب و کل شیء یملکه حلال الا امرأته، مال ناسب و هر چیزی که مالکشه حلاله مگر زنش، زن ناسبی حلال نیست. بعد حضرت میفهمن فإن نکاح اهل الشرک جائز، نه تنها ناسبی، حتی مشرکین نکاحشون نافذه. یعنی اگر یک کافری یه زنی رو گرفته، شما نمیتونید برید با اون زن ازدواج کنید، ببینید که کافره دیگه، این که نکاح مشرکه. حضرت میفهمن فإن نکاح اهل الشرک جائز و ذالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تسبوا اهل الشرک، شما حق ندارید که به یه مشرک فحش بدید. فحش چی؟ مثلا بگید ای ولد خطا، نمیتونید فحش بدید حتی به یه مشرک. پیغمبر فرمودن لا تسبوا اهل الشرک، حتی یه مشرک رو شما حق ندارید اینطوری فحش بهش بدید. چرا؟ فإن لكل قوم نکاح، چون هر قومی برای خودش نکاح داره. وقتی که یه مشرک هم طبق آیین خودش ازدواج کرده، پس ولد خطا نیست دیگه. بعد حضرت فرمودن، حالا اون دیگه تیکش ربطی به بحث ما نداره، ولی اینجا فرمودن مال و ناسب حلالون، ولی اینجا بین دو چیز جمع کردن که اون نظریه های صدر رو تقویت میکنه، هم مال ناسب و هم حلال بودن. آن فهم مال و ناسب یعنی اونی که به ظاهر اموال اوست، که فی الواقع اموال اون نیست، به خاطر این هم مال اوز هم حلال است تصرف، ولی این حلیت در تصرف رو اینجا مطرح میکنه. به این مضمون چند روایت داریم. نه ادامش در مورد قتله. ولولا انا نخاف علیکم ان یقتل رجل منکم برجل منهم و رجل منکم خیر من الف رجل منهم و مئت الف منهم لامرناکم بالقتل لهم ولکن ذلک الی الامام. نه دیگه، این فقط جان رو گفته هستن. حضرت میفهمن اگر یه نفر از شما کشته بشه، نمیارزه که شما ولو هزار نفر از اونا رو بکشید، شما هزار تا ناسبی رو بکشید و سبب بشه که اونا یک دونه شیعه رو بکشن، نمیارزه. چرا؟ چون جان یک شیعه از هزار تا ناسبی هم مهمتره. لولا این قضیه میگفتیم برید اونا رو بکشید، ولی خب شما برید اونا رو بکشید، اونا هم شما رو میکشن. اگر انسان حالا اون عنوان ثانوی از محل بحث ما خارجه، ما الان به عنوان اولی داریم بحث میکنیم. یعنی کنید ما به عنوان اولی میخوام ببینیم حق مالکیت برای غیر مسلمان رو ما شناسایی کردیم یا نکردیم، یا اسلام میگه هر کس مسلمان نیست مالک هیچی نمیتونه بشه. من اینو تو پرانتز بگم، دیروز گفتم این بحث بحث خیلی مهمی است. یعنی وقتی شما از مالکیت کافر میگید، نه اشخاص کافر، دول کافر هم همینن دیگه. یعنی وقتی آحاد کفار مالک نمیشن، دولت های کفر هم مالک نمیشن، چون به هر حال آحاد که ملکیت شخص حقیقی است، شخص حقوقی که خودش هم یه محل تأمله که مالک میشه یا نمیشه. یعنی وقتی گفتید آحاد افراد کافر مالک نمیشن، پس دول کفار هم مالک نمیشن. حالا به عنوان ثانوی چه باید بکنیم؟ من فتاوا رو نگاه کردم، مثلا آقای تبریزی پرسیده بودن از ایشون که میشه مال کافر حربی رو بدون اذن اون برداشت؟ ایشون فرموده بودن جایز نیست، چون سبب وحن مسلمین میشه. یعنی به عنوان ثانوی، لولا عنوان ثانوی، عنوان اولیش گویا. حالا از همین فتوا، همین مقداری که ایشون میگن، یعنی اشکال نداری که بدون رضایت او بردارید، ولی عنوان ثانویش اینه که نمیشه بردارید. حالا ما فعلا عنوان اولی، یعنی دین، ما ادعامون این بود که دین این رو شناسایی میکنه، ولی باید ببینیم که چیه. غیر از ما؟ چون ما که شک کردیم، بلکه یقین کردیم. خب روایات و نصوص که الناس مسلطون علی اموالهم اداء امانت امثال اینا کنیم. خب حالا باید ببینیم اینا تخصیصه یا وجه جمعش همون نیست که آی صدر میگه. آی صدر میگه نه، اینا مالک میشن. حالا ما فعلا بحث مالکیته. نکنید تصرف، حلیت تصرف، آی صدر میگه عنوان ثانوی اتفاقا. یه حلال از تصرفش عنوان اولی نیست. عنوان اولی اینه که همه انسان ها مالک میشن. من اجازه بدید ابتدا حرف آی خویی رو بزنم. آی خویی میگن اصالت الاحترام منوط به اسلام نیست. یه اصلی رو در فقه آقایون میگن به نام اصالت الاحترام. بعضی از اول میگن اصالت و احترام مال المسلم. یعنی اینطوری که میگن خیال خودشون راحت میکنن. ولی آی خویی میفهمن نه، اصالت الاحترام، اصالت احترام مال، اصل فقهیه. اصالت الاحترام ایشون میفهمن منوط به اسلام نیست و در تمام اموال به سیر و غلایی وجود داره. مال مال هر کس باشه، شما حق تصرف و مزاحمت و اینا ندارید، مال همگان محترمه. بعد ایشون میفهمن و عقل هم حاکمه به قبح ظلم است. یعنی هم اصالت الاحترام که اغلایی باشه، هم حکم عقل که تصرف دارایی دیگران ظلمه، و هم توقیع شریف. توقیع شریف این بود که تصرف در مال غیر بدون اذن او جایز نیست، مال غیر بود. البته میگن سند توقیع ضعیفه، ولی آقای خویی میفرماین اختصاصاً از این توقیع و سیره و اصل کافر حربی استثناء شده. خب شما که گفتید ظلمه، ظلم چه جوری تخصیص خورده؟ گفتن دیگه اذن شارع سبب شد ظلمم از بین بره. شارع چون به ما لولا اذن شارع ظلم بود. این فرمایش آقای خویی رو دارم، موسوع جلد 25 صفحه 79. ایشون میفهمن که ولی اذن شارع سبب شده که ما در خصوص کافر حربی بتونیم بگیم که مال او محترم نیست، و احترام نداشتن مالش به معنای خلاصه جواز تصرفه. اینجا آقایون فرمودن اگر ما از دلیل اثبات کردیم که جایز است تصرف مال کافر حربی، پس اسلام برای کافر حربی مالکیت شناسایی نکرده. جمع نمیشه، هم شما مالک باشید هم من بتونم مال شما رو بردارم. پس اگر ما از ادله اثبات کردیم که مال کافر حربی حرمت نداره، یعنی جایز از تصرفش، پس باید بگیم اسلام برای کافر حربی مالکیت نمیشناسه، اونا نمیتونن مالک اموال بشن، چون این دوتا با هم غیر قابل جمعه. و اصالت الاحترام و قبح ظلم و اون توجیه شریف تخصیص خورده به اون ادله. حالا اون ادله کدوم ادلهه؟ یه ادله ادله ناسبه که حضرت میفهمن ناسب شر خلق خداست، ناسب از کافر بدتره. پس اگر ما گفتیم مال ناسب حلاله، مال کافر هم حتما حلاله. یه ادله ادله ایست که بر حرمت مال مسلم دلالت میکنه که از او مفهوم میفهمیم، یعنی مال غیر مسلم حرمت نداره، احترام نداره. اونم یه ادله است که پس مال کافر احترام نداره. اینا ادله مخالفه دیگه. پس ادله ناسب که گفت مالش حلاله و گفت ناسب بدتر از کافره و از این جهت، یا ادله حرمت مال مسلم، اینها دلالت میکنه مثلا اینجا داشت خذ مال ناسب حیث ما وجد، هر جا مال ناسب پیدا کردی بردار، ولی ودفع الین الخمس، خمسشو به ما بده. اون روایت هم که خوندم آی خویی اینو میفرمن. تقریبا من نگاه کردم یه جای دیگه آی خویی میفرمن که جایز است استملاک مال کافر سرقتن و غیلتن، جایز مال کافر رو شما به سرقت ببرید. موسوع جلد 25 صفحه 22. و تقریبا اکثر فقها ما بر همین باورن که کافر حربی مالش محترم نیست، پس اون مالک نیست اصلا، حد مالکیت نداره. فقط کافر ذمی و کافر معاهد و کافر مستأمن. کافر ذمی اونی که در ذمه اسلامه، کافر معاهد اون دولت کفری که با دولت اسلام معاهده مودت دارن، و کافر مستأمن اون کافر حربی که در امان اومده، پناهندگی داره، در ذمه نیست، جزیه نمیده، پناهندهه. معاهد و مستأمن و اهل ذمه، اینها در حکم چیان؟ در حکم مسلمانن. در غیر این صورت کافر حربی مالش احترام نداره. آقا میگن اگه مالش احترام نداره یعنی تصرف در او جایزه، اخذ او جایزه، سرقت جایزه، پس یعنی مالک نیست. این دوتا با هم غیر قابل جمع. که چی؟
مالک هم
نیستن؟ آره بعضی ها تصریح کردن، بعضی ها تصریح کردن. مشهور جواز تصرفه. مشهور معتقدن که میشه مال کافر حربی رو تصرف کرد و نیاز به اجازه نداره و قابل تصرف. خب اما آیه صدر من خیلی گشتم تا حالا پیدا نکردم، ولی همینطور در حال گشتنیم، یعنی فراوان داریم سرچ میکنیم که دنبال یک واژه‌های صریح‌تر در روایات له علیه باشیم، تا حالا پیدا نکردم. کمکم کنید، یعنی شما هم باید جستجو کنید ببینیم به هر حال ادله. ولی به لحاظ فقهی تقریبا این مسئله بین فقها ما یه مسئله روشنی است که مال کافر حربی رو میشه تصرف کرد، و ملازمه بین میشه تصرف کرد و پس حق مالکیت نداره رو بعضیا تصریح کردن. چی فهمیدین؟ ببخشید. نه، ولی همین مقدار که میگه میشه شما تصرف کنی، یعنی پس اون مالک نیست دیگه، چون اگه مالک باشه که نمیشه تصرف کرد. نه، البته بعضی ها تصریح میکنن که میشه تملک کرد، استملاک، تو کلام آقای خویی هم بود استملاک مال کافر، یعنی شما میتونید مال کافر رو بعضی از فقها میگن یکی از اسباب مملک، اتفاقی رو تصریح میکنن، یکی از اسباب مملک تسلط بر مال کافر است. و اتفاقا این بحث تو خمس هم بحثه، من دیدم در چند جای فقه همینطور بهش اشاره کردن، ولی این منظری که ما میگیم یعنی حقی به نام مالکیت وجود داره یا نه، به این شکل نه. گفتن اونجا بحث میکنن که اگر مال کافر رو شما همینطوری دزدی کنید و به فریب و اینها بردارید، این مال کافر رو برداشتید، این غنیمت صدق میکنه یا غنیمت صدق نمیکنه. من بذارید یه روایت دیگه بخونم بعد کلام آیه صدر. آره من یه روایت دیگه بخونم. این روایت رو ببینم کجا نوشتم. روایت مضمونش اینه، به حضرت میگه که من گوش دارم، بعضیش مزکاست بعضیش میته، قاطی شده، نمیدونم کدومش مزکاست کدومش میته است، چه کار کنم؟ حضرت فرمودن بفروش به اون کسی که میته رو خوردنش رو جایز میدونه. میگه یه مالی دارم بعضیش مزکای بعضیش میته، چه کار کنم؟ حضرت میگن به کسی بفروش که خوردن میته رو جایز میدونه. من به اینجا رسیدم که معامله با کفار رو امام جایز میدونن. حالا این یک روایت، خود این به معنای مشروعیت مالکیت اوناست که میگن باهاش میتونی خرید و فروش کنی. حالا بعد ببینید فقها ذیلش چی گفتن. خب وقتی که حضرت میفهمن به کسی بفروش که او جایز میدونه، یعنی او صاحب مال بی معنا داره، سمن عثمان معنا داره، خرید و فروش معنا داره، پس حق مالکیت شما شناسایی کردیم که میگیم خرید فروش باهاش میکنیم. حالا فقها به خاطری که اون ذهنیت خودشون خدای نکرده به هم نخوره، اومدن گفتن استنغاز. خب این که ظاهرش همینه که ما چکار کنیم؟ از این میگن به او بفروش که میگه جایزه. خب کی جایز میدونه؟ کفار جایز میدونن دیگه. بعد فقها اومدن گفتن که چیش قابل برداشته؟ چیش قابل برداشته؟ نه نه کنید، ما میگیم هر کس رو که بهش گفتن میتونی باهاش معامله کنی، یعنی من مالکیت او رو شناسایی کردم. خب اگه اونها شریعت میگه مالک نمیشن، پس تقسطو الیهم مصداقی به نام خرید فروش نداره. تقسطو الیهم میگه با اونها به قسط رفتار کنید، ولی مالک میشن یا نمیشن این محل بحث ماست. تقسطو الیهم میگه با عدل و قسط رفتار کنید، اما مالک میشن یا نه رو ما نمیدونیم. اگه اون مالک نمیشه، من یه چیزی که تحت یدشه بردارم، این خلاف قسط نیست دیگه، چون مالک نبوده، مال اون نبوده. یک کمی اون تقسطو الیهم دیروزم مطرح شد، دلالتش بر این مورد ما خیلی روشن نیست. خب حالا فقها ذیل این روایت چی میگن؟ خب این اگه این باشه که معناش همینه که پس اون مالک مالش احترام داره، خرید فروش میکنیم، قرارداد بایش میبندیم، بیع و شراء تجارت، گفتن نه، این در حقیقت یه نوع استنغازه. البته یه مشکل دیگه هم فقها دارن تو این روایت. مشکل دیگه چیه؟ مشکل دیگه اون روایاتیست که میگه میته رو نمیشه فروخت. خب اگه میته رو نمیشه فروخت، پس چجوری اینجا میگن بفروش؟ فقها میگن که نه، این که میگن بفروش اسمش فروشه، ولی یه جوری استنغازه. میته که ارزش مالی نداره، من باید مینداختم تو سل آشغال، حالا من همینی که بندازم تو سل آشغال به اون میفروشم. مثلا بیع خمر به کسی که واقعا خمر میخوره، به کفار، ما انگور زیاد داریم، یه کارخونه شرابسازی راه اندازی کنیم، شراب بفروشیم، به کی بفروشیم؟ به کفار بفروشیم، جایزه یا جایز نیست؟ خب شراب که ارزش نداره دیگه، الا اینکه قابل تبدیل بشه. حالا ما اینا رو که میخوام بریزیم دور، همین شرابی که میخوام بریزیم دور، میدیم به اونا، پول میگیریم، این استنغاز دیگه، یعنی یه چیز بی ارزش رو دادیم پول ازش گرفتیم. فقها بعضی ها این روایات رو گفتن این روایات به استنغاز در حقیقت تفسیر میشه، و امام اجازه داده که یه جوری اموال رو از دست اونا نجات بدیم، و الا این همه دول کف مال دارن اینا، در حقیقت ما تا میتونیم باید یه جوری از اینا کش بریم، استنغاز کنیم. خلاص خیر انشاءالله. خواهیم آره. خب حالا من میخوام حرف آقای صدرم بگم. آقای صدر یه قدم به حقیقت فرمایشون به زعم ما نزدیکتره. خب اما آیه صدر چی میگن؟ مثل که وقت تمومه ولی باشه، من فردا که نیستم دیگه، بعد روز دیگه میام. ایشون این روایت هم آوردن، از اختلط از زکی و میته با اهم من یستهل المیته تا کلسنه. اللهم صل علی محمد.